در این شب قدر بهترین تقدیر رو برای محرم امسال همه ما رقم بزن. در این شب قدر بهترین تقدیر رو برای زیارت اربعین سید الشهدا برای همه ما رقم بزن. در این شب قدر بهترین تقدیر رو برای حج خانه خدا برای هممون رقم بزن. به محضر مبارک سر لیلة القدر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صلواتی ند بفرمایید. طبق روایات شب 19 از این جهت اهمیت داره که شب رقم زدن تقدیر کلی است. شب 21 از این جهت اهمیت داره در شبهای قدر که شب تثبیت مقدرات انسان هاست. به قول ما حذف و اضافه ها اتفاق میفته. و شب 23 شب امضا و ابلاغ توسط ولی الله. منتها طبق روایات تا سحر فرصت داده شده، چون بالاخره خداست و رحمتش. یعنی اگر بخوایم خیلی امروزی این مسئله را عرض کنیم که همه در هر رنج سنی مطلب رو خوب بگیریم، این هستش که الان تکلیف هر فردی دیگه روشن شده برای یک سالش، اما باز خدا از باب این که ارحم الراحمینه و یا من یسمى بالغفور الرحیم، از این باب به ملائکش دستور داده که تا سحر باز هم فرصت برای جبران به اینها بدید. ممکنه یکی مثل من شب 19 قدر ندونسته، منبرش اومده اینجا رفته و بقیهش رو به بتالت گذرونده. آدم زیاد داریم، میاد تو هیئت شرکت میکنه، بقیهش رو میره به صورت عادی میگذرونه. ممکن است شب 19 رو درک کرده، قدرش رو دونسته، اما شب 21 رو به بازی گرفته. ممکن است حتی همه اینا رو خوب رعایت کرده، به این شب 23 که رسید کار رو خراب کرد. شیطان آقا. عزیزان، برادران، خواهران، شیطان خیلی قویه. قسم هم خورده که همه رو زمین بزنه. فبه عزت که لاغوینهم اجمعین ادلا عبادک منهم المخلصین. شیطان خدا رو قبول داره، عدلم قبول داره، معاد رو هم قبول داره. مشکل شیطان در بحث نبوت و امامت قبول داره، خدا رو قبول داره، لذا به عزت خدا قسم میخوره که من همه رو گمراه میکنم. و از خدا هم وعده خواست، گفت تا قیامت به من مهلت بده. معاد رو هم قبول داشت، عدل خدا رو هم قبول داشت، قسم خورده همه رو گمراه کنه. پس نمیخوام اباحه‌گری کنم، میخوام یه خورده دلتون رو گرم کنم. پس اگر یه وقت من گناه میکنم، در واقع و در اساس اون ضعفیست که من جلو شیطان دارم. شیطان خیلی قویه. 2 رکعت نمازش طبق روایات تنها جن نیست که در دایره ملائکه راهش دادن. 2 رکعت نمازش طبق روایات 4000 سال طول کشید، اونم سال اونجا نه سال اینجا. خیلی آدم قدرتمندیه، میدونه دیندار رو چطور زمین بزنه، راهشو بلده. لذا اگر من جلو شیطان شکست بخورم عجیب نیست. اما یه نکته اینجاست، وقتی من امیرالمؤمنین دارم نباید جلو شیطان شکست بخورم. این بحث اینجاست دیگه. وقتی من امام زمان دارم و میتونم بهش پناهنده بشم، خب چرا اینقدر جلو شیطان اظهار ضعف کنم؟ از قدیم الایام بین بزرگانش یه رسم بوده که هر وقت گم شدی یا گیر افتادی صدا بزن یا ابا صالح. اون موقعی که تو گناه میفتم، بعضی وقتا طرف به من میگه آقا من تو جلسه روزه هم گناه میکنم، این موبایله ولم نمیکنم، باید جواب بدم. پیش میاد. چند شب پیش فکر کنم عرض کردم، شب 19 بود شاید، نزدیکترین حالت بنده به خداوند تبارک و تعالی تو سجده است طبق روایات. گاهی از اوقات من تو سجده دارم فکر بد میکنم. برای خیلی همون پیش اومده. شب 23 دیگه شب نقاب کشیدن که نیست. یه شب ادا در آوردم، دو شب ادا در آوردم، الان که دیگه نمیتونم ادا در بیارم. جلو کی ادا درارم؟ جلو شما؟ جلو شما ادا در بیارم؟ جلو خدا چی بگم؟ اون که دیگه داره میبینه، خلیفت الله که داره میبینه، تعارف ما هم نداریم که. او میگه آقا هر وقت تو کارت گیر افتاد یا صاحب از زمان بگو ببین من کمکت میکنم یا نمیکنم. خب من ضعف داشتم، لذا عزیزان اگر امشب طبق روایات کسی بخشیده نشد، امشب سفره عام رحمت خدا پهنه ها، یعنی حتی وهابی هم امشب میتونه خودش رو تو دایره رحمت وارد کنه اگه بخواد، حتی بهایی زرتشتی. خدا رحمتی وسعت کل شیء، فهمود رحمت من همه اشیاء عالم رو در بر گرفته. اللهم انی اسالک برحمتک التی وسعت کل شیء، تو دعای کمیل میگیم خدای تو رو میخوانم به اون رحمتی که همه اشیاء عالم رو در بر گرفته. فرمود اگر کسی امشب بخشیده نشد دیگه هیچ امیدی به بخششش نداشته باشه مگر اینکه خدا بهش توفیق بده روز عرفه تو عرفات حاضر بشه. باز تو عرفات رو هم از دست نده، یعنی تو عرفات همه شیشتونگ حواسش به حجت ابن الحسن ارواح اونا فدا باشه. خب ببین چه فرصتی در اختیار من شماست. هر چه اتفاق خوب تو زندگی شما تو یک سال، که من معتقدم تو یه عمر، یک سال چون من جنبشو ندارم هی میگن یک سال یک سال، هر چی اتفاق خوب تو یک عمر و یک سال میخواد برای من شما رقم بخوره امشب، اینو قبول کنیم. ممکنه یکی تو جمع باشه منو قبول نداشته باشه، بگه آقا من تو رو قبول ندارم، نه خوب حرف میزنی، نه قیافت خوبه، نه من اخلاق خوب ازت دیدم، نه رفتار خوب، حقته. اما من این حرفا رو که از خودم نمیزنم، من دارم کلام اهل بیت رو میگم. به من اعتماد نمیکنی؟ به اهل بیت که اعتماد داری؟ بیا به امیرالمومنین اعتماد کن، بیا به رسول خدا اعتماد کن، بیا به حجت ابن الحسن ارواح اونا فدا اعتماد کن. امشب رو قدر بدونیم، وقتمون رو به بتالت نگذرونیم، امشب رفاقت ها رو تعطیل کنیم. جلسه که تمام شد تا خود اذان صبح وقت تو خرج خدا کن. حتی اگه تونستی اینجا بیرون نرو، یه گوشه‌ای بشین تا نماز صبح، قرآن بخون، دعا بخون، التماس کن، موبایلات رو حالت پرواز بذار، خاموش کن، بذار یه دو ساعت دیرتر بفهمیم اینستاگرام چه خبره. هیچی نمیشه. آقا نه من میخوام پست التماس دعا بذارم. نمیخواد، نمیخواد. هر کی برای بغل دستیش دعا کنه کافیه. باور کنیم این چیزا رو، توجیه برای خودمون درست نکنیم. آقا من برم تو وضعیت واتساپ هم یه چیزی بذارم یه چار، نمیخواد. بعضی وقتا شیطان از همین مسیر وارد میشه، نگاه میکنه ببین از چه مسیری میتونه من و شما رو از این اسم جدا کنه، همون کارو میکنه، میندازه تو سرت، میگه خب خوبه بذار من یه اسم حضرت زهرا رو بذارم تو وضعیت، میذاری تو وضعیت واتساپت یا تو استوری اینستاگرامت، دونه دونه هی دایرکتت میدن، پیام میدن، یهو به خودت میای، روز خاران عزیز دیگه، از روزه دار گذشتی دیگه، 5 دقیقه تا اذان صبح مونده، نه نماز شبی خوندی، نه دو خط ابو حمزه خوندی، نه یه مناجات محبین خمسه عشر خوندی، نه یه حدیث کسا خوندی که التماس به درگاه خدا کنی، نه یه امین الله خوندی، نه یه آل یاسین خوندی، مگه امشب شب امام زمان نیست؟ نه زیارت حضرت زهرا که 4 خطه نخوندی. امشب این چیزا رو در یه حدیشو با خودشون گفتن، بقیهشو به عهده ما گذاشتن، گفتن آقا 2 رکعت نماز بخون نماز شب قبل، بعد قرآن رو مقابل صورتت بگیر، بعد قرآن رو سرت بذار، بکا یا الله تا بالحجه، بقیهش رو انشالله از خودمون توقع دارن. گفتن یه عمر دم از امیرالمومنین میزنی، خب امشب شب سوم شهادتشه، به یه امین الله بخون، دم از حضرت زهرا میخونی میزنی، یه زیارت حضرت زهرا بخون. مگر معتقد نیستی که هر وقت شیعه کارش گیر میفته خود امیرالمومنین و پیغمبر تضمین دادن جمع بشن حدیث کسا بخونن؟ 3 نفر بشید یه گوشه حدیث کسا بخونید، آقا یه بار نه، تا خود سحر حدیث کسا بخون، خدا میدونه قوقا میکنه، خدا میدونه قوقا میکنه. تضمین داده پیغمبر اکرم که علی جان اگر شیعیان من دوره هم جمع شدن، جمع شدن، این حدیث کسا رو خوندن. حدیث کسا دعا که نیست، زیارتنامه هم که نیست، یه حدیث. فرمود اگر دوره هم جمع شدن این حدیث رو خوندن، چه اتفاقی میفته؟ هر غمی داشته باشن خدا برطرف میکنه. ولا طالب و حاجتن الا وقضى الله حاجته، هر حاجتی داشته باشن خدا برطرف. کی تضمین داده؟ پیغمبر. به کی تضمین داده؟ به امیرالمومنین. برای کی تضمین داده؟ برای شیعیانش. فرموده اگه قصه داشته باشید برطرف میشه، حاجتی داشته باشید برطرف میشه. حدیث کسا بخون که حضرت اونجا قبل از شهادتشون بود، فرمود اذن والله فزنا و فاز شیعتنا و رب الکعبه، هم ما رستگار شدیم هم شیعه ما، قسم به رب خوب کعبه. از وقتمون استفاده کنیم، واقعا این شب قدر رو باور کنیم، انصافا بیاید باور کنیم شب قدر رو. یکی از مشکلات ما اینه که باور نداریم. بعدم حتما اهل بیت واسطه قرار بدید. ادای آدم هایی که صرفا دم از توحید در میزن دم میزنن و در نیاریم، نه که بد باشه، خیلی خوبه، ولی خدا نمیخواد تو مستقیم بری سراغش. بالاخره شما میخوای با خدا حرف بزنی دیگه. بله، به قول خواجه شیراز، هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه. این درسته، اما خود خدا میگه اگر میخوای با من حرف بزنی از طریق ولی الله با من حرف بزن، به من مستقیم نگو، به من مستقیم نگو. شما این آیه 35 سوره مائده رو ببینید، نکات خیلی خوبی تو این آیه هست. میفهمد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. چند تا نکته تو این آیه است. یک، اولا خطابش به مؤمنینه، نمیگه یا ایها الذین اسلموا، نمیفرماید یا ایها الناس، نمیگه ای مردم، چه شیعه باشی چه سنی باشی چه زرتشتی باشی چه مسیحی باشی چه یهودی باشی، نه، میفرماید ای کسانی که ایمان آوردید، یا ایها الذین آمنوا. در روایات داره ذیل کلمات یا ایها الذین آمنوا تو تمام کتاب‌های تفسیری ما، که وقتی قرآن کریم میفهمد یا ایها الذین آمنوا فقط و فقط منظور شیعیان امیرالمومنین علیه السلام، فقط با شیعه علی داره تو اون لحظه حرف میزنه. میفرماید شیعه علی، نکته اول. نکته دوم، اتقوا الله، تقوا داشته باشید. این خیلی مهمه ها. الان که نکته سومشو گفتم میفهمید تقوا چرا انقدر مهمه. صرف شیعه بودن کافی نیست. شب قدره، یکم اوریان با هم حرف بزنیم، رک با هم صحبت کنیم، چون خدا تو بحث شب قدر رک صحبت کرده بدون تعارف، گفته میبخشم اما یه دیرم نمیبخشم، این حالا میگم آخر عرازم. خدا میفهمد شیعه ی امیرالمومنین، من دارم با تو حرف میزنم، اولا تقوا داشته باش. نکته دوم آیه اینه، تقوا داشته باشید. آقا تقوا چیه؟ تقوا اینه من الان از شب تا صبح سرم رو مهر باشه؟ نه، حد عمومی ما ها این نیست. اندکن افرادی که اهل عبادت‌های مفصل و طولانی هن. بعضی از ماها نماز مغرب و عشامونو با وحشت و استرس میخونیم، تعارف که با هم نداریم، از رو خستگی میخونیم، از رو عادت میخونیم، بعضی از ترس پدر مادرشون نماز میخونن، تعارف که با هم نداریم. خوب جا نیفتده برامون که خدا الان دلش میخواد ما باش حرف بزنیم، خوب براش برای ما جا نیفتده. تقوا حد عمومیش برای همه من و شما، مرد و زنی که الان صدای بنده رو میشنوید، این هست که هر کاری خدا گفته انجام بده رو انجام بدیم و هر کاری خدا فرموده انجام ندید و انجام ندیم. علمای ما گفتن، قدیمیای ما این جمله رو خیلی بلدن، انجام واجبات ترک محرمات، این تقواست. و بدون تعارف باز حرف بزنم خیلی سخته، ولی شدنیه. کسی که بخواد واجباتش انجام بده سخته واقعا. یه وقتی واجبات اینه که شما نمازتو بخونی، نماز صبحت هم بخونی، تازه ساعت 3 شب از موبایل بازیت فارغ شدی و از رفیقات فارغ شدی، 3 شب میای خونه میخوابی، 4:30 باید بلند شی نماز صبح بخونی. سخته، ولی اگه خوندی دست به خاکستر بزنی طلا میشه از نظر معنوی. یکی آمد پیش مرحوم عاشق حسن علی اصفهانی رضوان الله علیه، گفت آقا من قفلهای، حالا اجمالشو میگم، گفت من قفلهای زیادی تو زندگیمه، چیکار کنم این قفلو بازش کنم، چه کلیدهایی استفاده کنم؟ گفت من یه شاه کلید بهت میگم، نمیخواد دنبال کلیدهای مفصل بگردی. گفت چیکار کنم؟ گفت نمازاتو اول وقت بخون، هیچ کار دیگه نمیخواد بکنه. گفت یعنی نمازهامو اول وقت بخونم کلید قفله؟ گفت کلید نیست، شاه کلیده، همه قفلا رو باز. انجام واجبات، آقا بهت میگن خمس بده، سخت دیگه، ولی وقتی دادی و اثرش تو زندگیت حس کردی اون وقت برات شیرین میشه و آسان میشه. همش هی یادآور میذاری و که موقع سال خمسیم نگذره. حجش همینجور، توی منهیات و ترک محرماتش هم همینه. بالاخره تو این دور زمونه و تو این اجتماعی که ما هستیم عزیزان، جوانترها بزرگترها، سخته به نامحرم نگاه نکنی، ولی میشه نگاه نکرد. سخت هست ولی میشه. سخته تو فضای مجازی چت نکنی با نامحرم، به استوریای دیگران واکنش نشون ندی، استیکر نفرستی. سخت هست ولی میشه، میشه. توسل کن و برو جلو. توکل به خدا، توسل به امیرالمومنین، توسل به حجت ابن الحسن، برو جلو. میشه، سخته ها. چرا سخته؟ خب چون مسیرم رو عوض کردم. والله اگر از اول من تو مسیر باشم که سخت نیست، سختش کردم برای خودم، یه خورده زحمت داره تا از این مسیر برگردم. وقتی برگشتم اون وقت گناه کردن برام سخت میشه و خراب کردن قصه برام سخت میشه. اینا رو همه تون حتما تجربه کردید و امتحان کردید و بازم تجربه میکنید. اون وقت من الان وقتی به طور کلی تو رفتارهای خودم و رفقای هیئتیم و مذهبیم نگاه میکنم، میبینم انجام واجبات و ترک محرمات اولویت اولمون نیست. بعضی از ماها مستحبات شده اولویت اولمون، نسبت به واجبات بیتوجهیم. خوبه مستحبات رو انجام بدی، منتها مشروط به این که واجباتت به یه حدی رسیده باشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای بهجت رو رضوان الله علیه، یه وقتی یه کسی اومد به ایشون گفتش که آقا من دلم میخواد نماز شب بخونم، چیکار کنم؟ خیلی از من و شما تا صبح تو ماه رمضان بیدار بودیم، یه رکعت نماز شب نخوندیم، یه رکعت. چرا نخوندیم؟ حال نداشتیم؟ نه. وقت نداشتیم؟ نه. دلیلش آقای بهجت با دو تا کلمه ساده گفت. ایشون گفت میخوای نماز شب بخونی؟ گفت بله. گفت روزا مراقب نمازت و رفتارت باش، شب خود به خود نماز شب خون میشی. تو روز خوبی داشته باش، شب خوبی رو خدا برات رقم میزنه. همین، روز خوبی داشته باش، اون وقت ببین حال پیدا میکنی، توفیق پیدا میکنی. توفیق مگه چیه؟ توفیق شما زمینش فراهم میکنی. تا نگریت طفل کی نوشد لبن، شما توفیق رو فراهم میکنی زمینش. یه خورده به این انجام واجبات و ترک محرمات بیشتر دقت کنی، مخصوصا اینکه بعضا آدم میبینه، تو این جلسه نیست ولی از باب درد دل که میتونیم با هم حرف بزنیم، بعضا آدم میبینه بعضی از رفقا رو که محرمات دیگه براشون تبدیل به ارزش شده، تبدیل به یه کار خوب شده، گناه میکنن پای گناهشون هم وای میستن. این خیلی بده، این خیلی بده. یعنی انقدر لایه لایه زنگار و خلاصه قساوت رو قلب من نشسته که دیگه بدی گناه رو حس نمی کنم. مردان بزرگ خدا عزیزان، بزرگترهای من، رفقای جوانتر من، خواهران بزرگوار، مردان بزرگ خدا و زنهای مؤمنه و متدینه، رمز موفقیتشون این بود که از گناه قلبن بدشون میومد. من وقتی غیبت میکنم در قلبم دارم کیف میکنم، وگرنه آدم چیزی که بدش بیاد انجام نمیده. مثلا من فرض کنم پنیر خوشم نمیاد بخورم، حالا من واقعا هم خوشم نمیاد، پنیر خوشم نمیاد بخورم، این پنیر روکش طلا هم بیارن من نمیخورم، پنیر نمیدونم فلان دهات هم بیارن من نمیخورم، میگم آقا من بدم میاد. مثال ما در مواجهه با گناهان همینه، اگر بدمون اومد انجام نمیدیم، اما اگر بدمون نیاد انجام میدیم. آقا من وقتی درباره برادر مؤمنم حرف میزنم لذت میبرم، تهمت میزنم، غیبت میکنم، مسخرهش میکنم، کیف میکنم، این دل خنک میشه، خب این نمیذاره. ولی ما باید از گناه بدمون بیاد تا یه اتفاق خوبی تو زندگیمون بیفته. اگر بدمون نیومد گناه تبدیل به یک معروف و ارزش میشه، اون وقت دیگه جدا شدن ازش خیلی سخته. لذا بیاید تو همین وسط منبر شب قدر بیاد از امام زمان بخوایم واسطه بشه به درگاه خدا، بگیم حجت ابن الحسن پسر فاطمه، بیا یکی از چیزهایی که امشب میخوای برای ما امضا کنی دوری از گناهان باشه، انجام واجبات باشه، بعد که اینا رو دادی مستحبات هم به ما بده، اما اگه ندادیم مهم نیست مستحبات، همین واجبات رو به من توفیقش بده، ترک گناهان رو توفیق شه بده، من دیگه هیچی نمیخوام. خیلی از بزرگان تو کلماتشون هست اگر کسی واجباتش انجام بده گناهانش هم ترک بکنه، ما تضمین میکنیم که همنشین امیرالمومنین بشه در بهشت، تضمین میدن، هیچی بیشتر ازت نمیخوام، هیچ، فقط قول بده این کارا رو انجام بدی و دیگه هم انجام بدی، قول بده یه سری کارا رو انجام ندی و دیگه هم انجام ندی. این از امام زمان امشب بخواه و بهت میده ها. اصلا حضرت دنبال اینه ببینه امشب کی حرف درست حسابی بهش میزنه. الله همه میگن امام زمان به ما پول بده، همه میگن خدای دختر و پسر دم بخت داریم، همه میگن ما میخوایم کنکور قبول شیم، این وسط میگردن دنبال یه حرف خاص، یه حرف ناب، یه حرفی که از مسیر اهل بیت گذشته باشه، بگن اینو ویژه بهش بدید. اگه این اتفاق افتاد قول تضمین خداست تو قرآن که امور مالیت هم حل میشه، تو انجام واجبات تو داشته باش، ترک گناهانت هم داشته باش، تضمین داده قرآن گفته من مشکل مالیت هم حل میکنم، دیگه هیچی نمیخوای، تضمین داده اگه ازدواج کردی به مشکل مالی خوردی من حلش میکنم، پس غصه نخور، امشب چیزای مهمتر بخواه، اون چیزای مهمتر رو بذار تو صدر حاجاته، بعد این چیزای دم دستیرم که خلاصه یه بنده خدا میتونه انجام بده. آقا پول دیگه، اگه که قرض میگیری تهش اینه دیگه، یه کارای خلاصه همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. امشب بیا بلند نظر باش، خوب با امام زمان طرف بدن. اما نکته سوم که میرساند ما رو به حقیقت امشب درباره همین آیه 35 سوره مائده رو من با یه مقدمه میخوام عرض کنم. چیه این نکته سوم؟ میفهمد یا ایها الذین آمنوا، یک، دو، اتقوا الله، سه، وابتغوا الیه الوسیله. یه رسمی علمای بزرگ شیعه داشتن در طول تاریخ، یه کتابهایی رو مینوشتن، همیشه مقید بودن به نام مناقب. عموما این کتابهای مناقب دو تا هدف رو دنبال میکرد، یک، بیان فضائل اهل بیت علیهم السلام، خصوصا وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه، و دو، اظهار عجز و درماندگی و ناتوانی همه ابناء بشر در مقابل اهل بیت، که همه بفهمن جلو امیرالمؤمنین کسی نیستن، همه اینو بفهمن. دنبال این بودن هم فضائل و مناقب رو بگن، هم ما بفهمیم آقا من کسی نیستم جلو امیرالمومنین، سرمو بندازم پایین، توسلم میکنم و برم جلو. بیش از 90 کتاب علمای متقدم ما نوشتن با عنوان مناقب، حتی یه سری از علمای اهل سنت هم مقید بودن کتاب اینجوری بنویسن، مثل خوارزمی. خوارزمی از علمای اهل سنته، هم کتاب مقتل برای سید الشهدا داره، هم کتاب مناقب داره برای امیرالمومنین علیه السلام، یک جلد. تمام این یک جلد کتاب فضائل بسیار ویژه امیرالمومنین علیه السلام. احساس میکنم دقیق یادم نیست، ترجمه فارسی هم شده. و اولین حدیثش، برای اینکه امشبم اسم امیرالمومنین تو جلسه برده باشیم و شرمنده آقامون بیش از این نشیم، اولین حدیثش صفحه اولش اینه که پیغمبر اکرم فرمود ان الله تعالی جعل لاخی علی ابن ابی طالب فضائل لا تحصى عددها الا غیره. خدا برای برادرم علی ابن ابی طالب فضائلی رو قرار داده که عدد اون فضائل رو به غیر از خود خدا هیچ کس نمیداند، یعنی من پیغمبر هم نمیدونم، اختصاصی خود خداست. بعد چی فرمود پیغمبر اکرم؟ این حدیث تو خیلی از کتاب‌های ما اومده، حالا من اسمشو نوشتم ولی شاید حالا دیگه نیاز نباشه اسم همه رو بگم، اگه کسی خواست یه عکس از این کاغذ بگیره. تو کتاب‌های درست حسابی ما اومده، مال قرون اول، فرمود فمن ذکر فضیلتا من فضائله مقرا بها، اگر کسی فضیلتی از فضائل امیرالمومنین علیه السلام رو بیان کرد در حالی که اقرار به این فضیلت هم داشت، صرف گفتن مهم فایده نداره، باید وجودت اینو پذیرفته باشه، وجودت باید علی رو قبولی. امشب که میگی به علیین، باید با تمام وجود، تمام این سلولهای بدنت باید اینو حس کرده باشه که فقط دست علی گره گشاد. باید به این حس برسی، بهش میگن حس استرار الالحجه، یعنی من یه آدم مضطریم، نیاز به امام دارم، نیاز به حجت خدا دارم، بیا دست منو بگیره، نیاز به این دارم. فرمود اگر کسی فضیلتی از فضائل امیرالمومنین علیه السلام رو بیان کرد در حالی که اقرار به این فضائل هم داشت، خدا چیکار براش میکنه؟ غفر الله ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، خدا همه گناهان گذشته و آیندهش رو همون لحظه میبخشه، میگه بسم الله از نو شروع کن. الانی که من اینو گفتم، اگر واقعا اقرار داشته باشم که از خدا میخوام به حق این شب عزیز، به حق خوبی‌های شما، این مسئله تو وجود من اتفاق بیفته، همین الان همه گناهانم پاک میشه، به شرط اینکه خرابش نکنم، پاک پاک میشم، مثل روزی که از مادر متولد شدم. میگن آقا ما به تضمین میدیم در آینده هم تو خراب نشی، تو هم تضمین بده خرابش نکنی، ما تضمین بهت میدیم، تو هم تضمین بده دیگه، دو طرفه است. بعد فرمود و من کتب فضیلتا من فضائله. عزیزان سعی کنید ولو یه بار شده تو عمرتون این کارو انجام بدید، هر کس بنویسد فضیلتی از فضائل امیرالمومنین علیه السلام، خدا همه گناهانی که با دستش مرتکب شده رو میآمرزه. بعد فرمود لم تزل الملائکه تستغفر له ما بقي لتلک الكتابه رسمون، تا وقتی این نوشته هست ملائکه برات استغفار میکنن، چون یه فضیلت از فضائل امیرالمومنین نوشتی. بعد فرمود و من اسقى الى فضیله من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالاستماع، هر کس مثل شما، مثل خود من که الان به گوشم میرسه، یک فضیلت از فضائل امیرالمومنین علیه السلام رو بشنوه، خدا همه گناهانی که با گوشش مرتکب شده رو میآمرزه. و من نظر فی کتاب فی فضائل علی، پیغمبر فرمود اگه کسی نگاه کنه به کتابی از فضائل علی ابن ابی طالب، غفر الله له الذنوب التي ارتكبها بالنظر، همه گناهانی که با چشمش مرتکب شده میامور. بگرد امشب تا صبح یه فضیلت از مولا پیدا کن، بگو خدای من با این چشمم خیلی چیزا دیدم که نباید میدیدم، این آقایی هم که اینجا سخنرانی کرد گفت تا سحر وقت داری خدا درست میکنه، من الان گشتم یه فضیلت مولا پیدا کردم، همین که الان اینجاست یه فضیلت مولاست. فاطمه زهرا بزرگترین فضیلت امیرالمومنین، بزرگترین فضیلت مولا فاطمه زهراست. من اگر بخوام یه خورده خودمونی تر حرف بزنم، میگم همه اینایی که به عنوان فضیلت امیرالمومنین گفتن فضیلت اصحابشه، تنها فضیلتی که برای خود مولا خدا قرار داده فاطمه زهراست. این باعث برتریش به عالم وجوده، باعث پوز دادنش به عالم وجود. واقعا هم همینجوره. بعد فرمود ان نظر الی وجه علی ابن ابی طالب عباده، نگاه کردن به چهره علی عبادت، و ذکره عباده، اسم علی عبادته. اگر خسته جانی بگو یا علی. همین الان عبادت خدا انجام دادی. حیف نیست حرف لغو به زبان ما بیاد. جلسه که تموم شد ذکر یا علی بگو. چقدر خوبه، چقدر زیباست. همون ذکری که پیغمبر فرمود بر درب بهشت یک خلاصه زنگیست از جنس یاقوت، که وقتی اهل بهشت میخوان وارد بهشت بشن اون زنگ رو میزنن و به اون یاقوت میزنن، تنت و هنت یا علی، صداش صدای یا علی است. رمز ورود به بهشت اسم امیرالمومنین علیه السلام. خب یعنی چی؟ یعنی امشبی که من و شما میخوایم از این جهنم نفسمون نجات پیدا بکنیم، از این جهنم دنیا نجات پیدا بکنیم، چی کار کنیم که این زبانه پاک بشه، خراب نشه؟ مکرر بگو یا علیو، یا علیو، یا علیو، یا علی. به خدا من و شما حیفیم، خودمونو داریم ارزون میفروشیم. کسی که اسم امیرالمومنین علیه السلام داشته باشه دیگه چی میخواد؟ میدونی چند میلیارد آدم تو این کره خاکی هستن که خدا این توفیق رو بهشون نداده که بگن یا علی؟ تو همین محلی که الان من شما اینجا نشستیم، میدونی چقدر آدم هستن که خدا توفیق گفتن این اسم ازشون گرفته؟ همه هم اسم شیعه روشونه. اما خدا خاطر تو خواسته، میگه بیا بشین اینجا بگو یا علی. واقعا چقدر خوبه. بعد فرمود ولا یقبل الله ایمان عبد من عباده کلهم، همه بندگان خدا رو اگر جمع کنی ایمانشون رو قبول نمی کند، یک الا لولایته و البراءت من اعداء. اولا اگه کسی میخواد ایمانش قبول بشه تو بندگان خدا باید ولایت علی داشته باشه، و ثانیا باید با دشمن علی دشمن باشه، باید با دشمن علی دشمن باشه. سر سازگاری با دشمن امیرالمومنین نباید داشته باشه. که خودش هم فرمود ذیل آیه ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، قرآن کریم میفهمد خدا در وجود هر کسی دوتا قلب قرار نداده. امیرالمومنین ذیل این آیه روایت، طرف آمد پیش حضرت عرض کرد یا امیرالمومنین من تو رو دوست دارم ولی دیگری رو هم دوست دارم. حضرت فرمود نمیشه، باید یکی رو دوست داشته باشی، یا باید منو دوست داشته باشی یا او. حب به من و حب به فلان توی قلب جمع نمیشه. تکلیفت رو روشن کن، ببین تو قلبت علی حاکمه یا غیر علی. ممکنه اون غیر علی عزیزم موبایلت باشه، ماشینت باشه، ساعتت باشه، کفشت باشه، همین چیزایی که دغدغه بعضیامون شده. ببین علی حاکمه یا چیزای ظاهری. تکلیف اینو روشن کن. حالا الغرض، نکته سوم این آیه 35 سوره مائده، یواش یواش عرضم رو ببرم به سمت جمع شدن، این هست که فرمود یا ایها الذین آمنوا، یک، دو، اتقوا الله، سه، وابتغوا الیه الوسیله. ای کسانی که ایمان آوردید بعدش هم تقوای الهی پیشه کردید، همینجوری حرف از خدا نزنید، با یه واسطه بیاید در خانه خدا. کیه اون واسطه؟ باز از خودم حرف نزنم که حرف اوقع در نفوس باشه، اثرگذاریش بیشتر باشه. دو تا تفاسیر رو خدمت شما عرض میکنم، یکیش تفسیر، یکیش از کتب فضائل و مناقب. تفسیر علی ابن ابراهیم قمی از اجلای روات احادیث شیعه است، از قدیمی ترین کتابهای تفسیری روایی شیعه است. جلد یک ذیل همین آیه آورده وقت تقو الیه الوسیله، حضرت فرمود تقربو الیه بالامام. میخوای بری سمت خدا، میخوای به خدا نزدیک بشی، از کانال امام حرکت کن. همینجوری راه نیفت، بگو خداست دیگه، میشنوه. بله میشنوه، اما خدا حرف منو بهتر میشنوه یا حرف امیرالمومنین؟ حرف کدومو بهتر میشنوه؟ خدایی که پیغمبر وقتی رفت معراج، دیگه شب آخر هرچی میتونیم از فضایل امیرالمومنین بگیم، معلوم نیست زنده باشیم جلسه دیگه برپا بشه بتونیم اسم مولا رو بیاریم. هر چی هست تو محبت امیرالمومنین. مقدس اردبیلی شخصیت ممتاز تشیع رو در خواب دیدن کنار امیرالمومنین دفن دیگه تو نجف. بهش گفتن آقا تو در اوج زهد و عبادت بودی، تدریس ویژه، فقیه اهل بیت، تألیفات، چی به دردت خورد به این مقامات خوب رسیدی؟ گفت رأیت سوق العمل کاسده، وقتی از دنیا رفتم دیدم بازار عمل کساده. کتاب نوشتی خالص نیست، نماز خوندی حواست پرت بوده، درس دادی خوشت اومد درست شلوغ شد، منبر رفتی دیدی همه دارن گوش میکنن کیف کردی. گفتن آقا پس چی خوشت اومد؟ اشاره کرد به قبر امیرالمومنین، گفت فقط محبت علی به دردم خورد. چرا عزیزان محبت علی به درد میخوره؟ من بارها و بارها تو سالهای عمرم که توفیق منبر داشتم اینو گفتم، چون ما اگر تو همه چیز دروغ بگیم که میگیم، تو نمازمون دروغ میگیم، تو حجمون، تو خمسمون، تو منبرم، اما یه چیز راست میگم، من امیرالمومنین رو دوست دارم، من فاطمه زهرا رو دوست دارم، من امام حسین رو دوست دارم، من کربلا رو دوست دارم، خودش رو دوست دارم، من علی اصغر رو دوست دارم، خودش رو دوست دارم. ولی نسبت خانوادگی با هم نداریم. من دیدم چطور تیر به گلوش خورد، ندیدم که، ولی دوستش دارم. حالم بد میشه، بچه‌م هم مریض میشه، نگاه میکنم میگم تو مریضی چقدر دکتر و اینا، اما پسر امام حسین علیه السلام چی؟ غیر از اینه پسر امام حسین چی؟ راست میگیم به خدا امیرالمومنین رو دوست داریم، به خدا حضرت زهرا رو دوست داریم. خانم جان بیا تمام وجود منو نگاه کن، ببین غیر از خودت کسی رو من با تو شریک میکنم تو دوست داشتم؟ والله این کارو نمیکنم. یه لحظه گریه کردن برا تو رو با 100 سال زندگی کنار زن و بچه‌م عوض نمیکنم. چی کردی با دلهای ما دختر پیغمبر؟ ندیدیمت، اصلا ندیدیم چطور سرت داد زدن، اما انگار مادر خودمو زدن، انقدر حالم منقلب میشه. شب آخر دستامون خالی، کی دستش خالیه؟ من که دستم خالیه. به غیر از نگاه به فاطمه زهرا امشب هیچی ندارم. امشب تو روایت داره، اینو بگم مختصر، روزه بکنم، دلم برای روزه از زهرا تنگ شده. فرمود امشب جبرئیل و ملائکه خدا بهشون دستور میده یه پرچم سبزی رو بردارید که توش رحمت من نوشته، ببرید بچسبونید به پشت کعبه، بعد از اونجا بچرخید تو مشرق و مغرب عالم، رحمت منو منتشر کنید. الله اکبر، چه کرده این خدا؟ آی جوون به خدا خدای خوبی داریم. ما خیلی بد کردیم، خودم رو میگم من خیلی خرابم. میگه تو یه قدم بیا، من 10 قدم میام، دیگه چجوری با من شما حرف بزنیم؟ بعد که اذان صبح داده میشه جبرئیل ندا میزنه میگه الرحیل الرحیل، ملائکه پاشید بریم. ببین عبارتو، دلم میخواد از روش بخونم که برکت داره. ملائکه چقدر دلسوزن، نیروهای خدا صدا میزنن یا جبرئیل فمازا صنع الله تعالی فی حوائج المؤمنین. این مؤمنین از امت پیغمبر، این شیعیان امیرالمؤمنین، خدا میخواد امشب باشون چیکار کنه؟ ما هی به اینا رحمت رو پخش کردیم ولی نفهمیدیم خدا میخواد چیکار کنه باشون. جبرئیل میگه که نگاه کنید خدا چه کرد، پرده رو از جلو چشم ملائکه کنار میزنه، فعفا عنهم و غفر لهم، همشون رو بخشید. الله اکبر، خدایا مارم ببخش. همشونو بخشید الا اربعه. پیغمبر میگه فقط چهار گروه رو نمیبخشه. گروه اول کسی که شراب میخوره، گروه دوم کسی که پدر مادر ازش ناراضی باشن. الله اکبر. تو روزه بعضی حرفا رو باید زد. جوون پای پدر مادر تو ببوس. خواهش ازت میکنم این کارو بکن، التماست میکنم این کارو بکن. برادر بزرگ حکم پدر رو داره دیگه. ما اینا رو از علی اکبر یاد میگیریم. امام سجاد میگه من کف خیمه افتاده بودم، بیمار بودم، دیدم علی اکبر هی داره صورتشو کف پای من میذاره میبوسه. ما همه اینا رو از اهل بیت داریم. کف پای پدر مادرتو ببوس، همین امشب این کارو بکن. مگر حالا یک کسی که مثل من پدر نداره، اب نداره، وعده کن انشالله بگو یا امیرالمومنین اومدم نجف اون عتبه دربو میبوسم، تو پدری منو امشب قبول کن. یا اون کسی که خدای ناکرده مادر از دست داده، این بحثش شده. ول قاطع و رحم، فرمود کسی که با فامیلش ارتباط نداره رو من نمیبخشم، به فامیلش زر بزنه. و چهارمیش که خیلی بده، خدا میدونه هر سال شب قدر که میشه این روایت حال منو بد میکنه، فکر این روایت که من الان به مردم بگم نکنه خودم اینجوری بشم. فرمود ول مشاحن. مشاهن کیه؟ کسی که کینه‌ایه، کسی که کینه تو دلش باشه خدا نمیبخشد. میدونی چرا؟ چون اگر اهل کینه شدی دنبال عمر حرکت کردی بدون تعارف. از کجا میگم؟ به معاویه نامه نوشت. معاویه رفتم پشت در، من امشب کارم گیره، شما رو نمیدونم، ولو چند دقیقه مختصرم بخونم ولی کارم گیره، بذار حرف آخر همین اول بزنیم. دلهام آماده است، همه مستر، همه بیچاره، اسم فاطمه زهرا هم که بالا سرمون زده شده، دیگه چیکار باید بکنیم؟ ممکنه الان یکی بگه آقا من این چراغا خجالت میکشم. باشه، شاید اینا تونستن چراغم خاموش کنن، ولی امشب شب آخر داد بزن. خدا ارحم الراحمینه. روایت داریم شیخ صدوق در التهذیب نقل میکند، شیخ طوسی در التهذیب از کتب اربعه شیعه، از هر وقت روزه اهل بیت بود و اصحاب بلند گریه میکردن، امام صادق به سجده میرفت، میگفت خدایا به این زجه هایی که برا ما میزنن رحم کن، به این ناله ها رحم کن. امام صادق سجده میرفت. یعنی چی؟ یعنی الان که میخوام اسم مادرشو بیارم، اونم اون مادر 18 ساله، اونم اون مادر جوان، اگر براش بلند گریه کردی امام زمان همینجا سجده میره، میگه خدایا به اینا رحم کن. گفت وقتی دستشو گذاشت به چارچوب در، یه کاری کردم که دستشو بردارم. بعضی عبارات داره این تازیانه دور دست خانم پیچید و جدا شد، اما به این اکتفا نکرد، کینه‌ای بود. گفت وقتی ناله زد فاطمه دلم داشت به رحم میومد، اما یاد کینه هایی افتادم که از علی داشتم، احقادن بدرین و خیبریه، لذا همه توانشو تو لگد نحسش جمع کرد، چنان با لگد به در زد. من نمیدونم چه کرد این لگد با دختر پیغمبر، اما همین قدرش برا من زجرآوره. نمیدونم برا شما چی میشه که امیرالمومنین وقتی آمد فاطمه شو دید، نگفت فاطمه رو بلند کن، فرمود فز فاطمه رو جمعش کن.